درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز 17 اسفند ماه، یکشنبه 17 اسفند ماه، برابر با 8 مارس 2026 میلادی است. نهمین روز از جنگ ایران و اسرائیل، ایران و اسرائیل و آمریکا، اینجوری میگن. به هر حال حمله آمریکا بیشتر به نظر من بازیگردون داستان خود ایالات متحده آمریکا است زیر نظر دونالد ترامپ، و اسرائیل هم داره کمک میکنه. و عرضم به خدمتتون که روز اول، روز نخست، یعنی دقیقا روز شنبه هفته گذشته، اولین کسی که به دیار باقی شتافت علی خامنه ای بود که همچنان در یخچال ازش نگهداری میشه. یعنی الان 9 روز گذشته این آدم رو جرئت نکرده جمهوری اسلامی به مراسم تشییع جنازه برگزار بکنه، و بازم میان شاخشونه میکشن و هیدر میکنن تو خیابون و از این چیزا، ولی جرأت برگزاری یه تشییع جنازه برای رهبرشون، رهبر شیعیان منظومه شمسی، ندارن. و همینجوری خامنه‌ای توی یخچال نگه داشتن. یه تبلیغ خیلی بامزه امروز دیدم، یعنی یه ویدیویی که دوستان دارن درست میکنن، خیلی ویدیوهای جالبی این روزا ساخته میشه که نشون میده که خامنه‌ای توی یخچال در باز میکنه کوکاکولا میده به اون کسی که در یخچال باز میکنه، مثل تبلیغای کوکا. جالب بود، پیداش نکردم دو مرتبه هر چه سعی کردم بگردم پیداش کنم، پیداش نکردم. حالا اگه کسی اینو، این ویدیو رو پیدا کرد، حتما تو تلگرام یا توییتر هر جایی تونست برای من بفرسته، لینکش هم بفرسته، از اون ثبت در تاریخی ویدیوهای با اینکه حالت طنز داره ولی ثبت در تاریخی جالبه. به هر حال این هم نشون از تمام اون اقتداری که جمهوری اسلامی داشت. خب دیدیم دیگه چی بود، این هم از اقتدار جمهوری اسلامی. چپ و چارسو دارن همه جا رو میزنن. من یه چند تا ویدیو رو آماده کردم با هم دیگه ببینیم و بعد راجبشون، چون ویدیوهای نسبتا مهمی هست. پالایشگاه تهران رو زدن دیشب و تمام انبارهای نفت شهران و یه نم تو اقدسیه بود اونها هم زدن. حالا چه تبعاتی داره این؟ 100% برای جمهوری اسلامی تبعات سنگینی داره. خب درآمد حاصل از فروش این نفت و گاز و بنزین و اینا همش میره یه راست تو جیب جمهوری اسلامی. خیلی خب درآمد فروش بنزین خیلی درآمد سهلتری هست، سریعتر به دستشون میرسه و الان و تهران هم بیشترین مصرف رو داره. من فکر میکنم که صدمه خیلی سنگینی به جمهوری اسلامی خورد، به دولت جمهوری اسلامی. و بریم ببینیم ویدیوها رو. خیلی تصاویر با قولشون، قولی که الان دارم میگن، تصاویر آخر زمانی جالب عجیب غریبی منتشر شد. ببینید یه دفعه چجوری روشن میشه. یک ویدیوی بودن 2 دقیقه‌ای هست که همینجوری دارن توی در تمام 2 دقیقه‌ای دارن میکوبن اون پالایشگاه تهران. فکر میکنم پالایشگاه تهران هست، جنوب شهر هست، و دارن میزنن میکوبن اون شهر، اون منطقه رو، اون قسمت رو. و همینجور برای در تمام این 2 دقیقه طول این ویدیو ما شاهد این داستان هستیم. و عرضم به خدمتتون که بریم به سراغ ویدیوی بعدی. در انبار نفت کوهک هست، 2-3 تا ویدیو، اینا ویدیوهای کوتاه هست که برمی میذارم. و عرضم به خدمت شما که میبینین که حجم اون شعله هایی که داره از اونجا منتشر میشه میاد بیرون. و بعدم یه تصویر دیگه ای از دورتر هست، دورنمای همین انفجار هست، از یه منطقه دیگه تهران گرفتن. و خلاصه از مناطق مختلف تصاویر زیادی منتشر شده دیگه. من همه رو نذاشتم براتون، فقط خواستم یه به صورت کلی ببینین که چی شد. و بعد انبار نفت شهران هست، این هم باز همینطور که میبینین خیلی شعله های بزرگی از اونجا به زد بالا، نشون میده که چه حجمی از بنزین و مواد سوختی اونجا یه دفعه منفجر شد، سوخته شد. و این شهران جالبه. حالا من 2 تا ویدیو یه راجب شهران بهتون نشون میدم که ببینین که واقعا ما با کی داریم میجنگیم، یعنی مردم ایران با کی در جنگ بودن. این هم یک دورنمایی هست از همین انفجار شهران که داریم میبینین در وسط. و بعد هم یه اتفاق دیگه که افتاد این بود که حالا یا خودشون ول کردن یا اینکه
جوب بنزینا رو ریختن تو جوبا، همینجوری آتیش گرفته مغازه و خونه های مردم. اوه
بله، بنزینا ریخته توی جوب ها و همینجوری داره میسوزه و این هم برای تصویر خیلی عجیب بود. اون تصویر بغل دستیش از یک باران صبحگاهی، آها نه این آها یک باران صبحگاهی اومد بعدش که بله باران صبحگاهی بعدش هستش که میبینید که تقریبا دوده بارید امروز بر تهران و هنوز اون دود سیاه روی آسمان تهران. این تصویر از نیایش اتوبان نیایش گرفتن، تصویر سمپراسی و این هم خلاصه اوضاع احوال شهر تهران هست. این نتیجه 47 سال جنگ کردن و مرگ بر آمریکا گفتن، تمام مرگ و مسخره خودشون، تمام اون آتش پراکنی هایی که کردن مثل جهنم رو سر خودشون آوار شد و خلاصه فقط برای اینکه ببینیم که این داستان این انبار نفت شهران چی بود، یه ویدیوی من از تو موقعی که اپوزیت میساختم خب آرشیف میکردم، تمام اخباری که جمع میکردم اون زمان یه ویدیوی آرشیف کرده بودم مال سال 2017 هست، مربوط میشه به همین انبار نفت شهران. اینم با هم ببینیم.
شهران شمالی هستیم، جنب انبار نفت
منبع ها نشت کرد.
چند ماه بیشتر از گزارش قبلی ما در مورد منابع نگهداری نفت و بنزین در منطقه شمال غرب پایتخت نگذشته.
اینجا ژله نفت است. نفت است شما نفته.
حالا دوباره مشکل برگشته.
طبق گزارش های قبلی که اینجا تهیه شد و پخش شد، فراوردهای نفتی در اینجا اقداماتی انجام دادن ولی کن به نتیجه نهایی نرسید. همینطور که مشاهده می‌فرمایید امسال چند برابر آلودگی نفتی اضافه شده.
اما نه تنها بوی نفت، بلکه این آب‌ها رنگ نفت هم به خودشون گرفتن.
دستمونو تو این آب نمیتونیم بزنیم چون اینقدر آلودگی داره.
هم باعث خشک شدن درختای منطقه میشه و این هزاران باغی که اینجا هستن دارن آسیب میبینن و هم طیوری که تو این باغا هستن مثل مرغ و خروس و قاز و یا گوسفند و گاوی که هستن از این آب میخورن و این باعث مرگ و میر اینها شده.
الان تشریف بیاریم باغ، 10-12 درخت بریدیم. این درخت 30 سال طول میکشه تا بیاد بالا.
چند روز پیش نماینده محترم شهرداری تشریف آورد اینجا، گزارشی تهیه کرد، به استفسار محترم شهردار رسوندش، حتی محیط زیست هم تماس گرفتیم که تشریف بیارن.
پالایش و پخش نفت نرفتین؟
چرا، خودم شخصا به معاونشون مراجعه کردم و گفتم پیگیر میشیم ولی اونها هیچ گونه تلاش.
بله، این خلاصه نوع مدیریت جمهوری اسلامی هست. یعنی در حقیقت ما با جمهوری اسلامی با مردم ایران در جنگ بوده و هست و این نتیجه این همین انبار نفت که اصلا نباید می بود اونجا. این انبار نفت سالها پیش بعد از اونجا منتقل می شد، شاید ده ها سال پیش بعد از اونجا منتقل می شد و باقی گذاشته بودن اونجا و الان خب به دست ارتش حالا اسرائیلی آمریکا از بین رفت به نوعی و میتونم بگم که شاید از بین رفتنش بیشتر به نفع مردم اونجا تموم شد. ممکن الان یه بارون دوده بیاد سرشون ولی در نهایت بیشتر به نفع ساکنین اون منطقه شد. میشه اینجوری نتیجه گیری کرد. و اما برای اینکه با ذات پلید این هیدرگویان و این کسانی که چسبیدن به جمهوری اسلامی بیشتر آشنا شیم، یه ویدیوی دیگه هستش که اینم با هم ببینیم. اینم یه ویدیوی پندآموزی هست، یعنی تکلیف ما رو به جمهوری اسلامی معلوم میکنه.
توفاله های آمریکا و اسرائیل رو اجازه نمیدیم بیان کف خیابون. مگنه آشوبگر، مگنه آشوبگر، ما در حالت جنگیم. اگر کسی بخواهد کف خیابان بیاید حکم سرباز اسرائیلی رو داره و هم اون حکمی که سرباز اسرائیلی داره که خونش مهدور و دمه، کسی بیاد کف خیابان همین حکم داره و ما یک لحظه میدان رو ترک نخواهیم کرد. الله اکبر.
الله اکبر.
خب اینا حتی جرئت ندارن که این مراسم توی مسجد یا توی مثلا مکان نظامی برگزار کنن، میبرن دو مرتبه توی ورزشگاه ها. برای همین هستش که ورزشگاه ها رو بهش حمله کردن. خب ورزشگاه تختی و ورزشگاه آزادی رو، سالن 12000 نفریش رو حمله کردن بهش و یک عالمه از نیروهای سرکوبگری که اونجا حضور داشتن همه رفتن پیش حاج قاسم و خودروهاشون از بین رفت. خیلی از توان سرکوب هم تقلیل پیدا کرده به خاطر حملات دقیقی که شد به اونجا. و در ضمن یه اتفاق دیگه که دیروز افتاد، دیشب افتاد، حمله به یکی از ایسپاز رسیا بود. این رو هم با هم ببینیم. بله البته من یک صداشو قطع کردم اینجا. بله ببینید، به یکی از ایسپاز رسیا که اتفاقا در منطقه شهرام بود با پهباد حمله شده طبق توضیحی که ویدیو داده. خب من یه گزارشی از ایران به دستم رسید دیشب اتفاقا که در منطقه شمال شهر تهران، منطقه زعفرانی اندرزگو، اونجا ایسپاز رسی گذاشتن و تلفن ها رو چک میکردن و اون کسانی که تو تلفن هاشون ویدیوهایی بوده که حالا به زعم اونا ضد جمهوری اسلامی بوده یا از همین حملات فیلمبرداری شده بوده یا حتی پست های صفحات مثلا اینستاگرام و توییترشون چک کردن، اگه به ضرر جمهوری اسلامی بوده، من اینجوری که من گزارش دادن همونجا بهشون شلیک کردن و کشتنشون. حالا امیدوارم که این خبر درست نباشه، ولی از این موجودات پلید بعید نیستش که چنین کاری هم کرده باشن. به هر حال الان حسابی اینا ترسیدن. یعنی میخوام بگم که اون ویدیویی که دیدیم آخونده اونجا داشتن شعار میدادن و میگفتن اینا محدود رو دمن اگر مثل ارتش اسرائیل هستن، این در حقیقت مثل واقواق سگهای ولگرد هست که از ترسشون دارن سر صدا میکنن که شاید به این وسیله بتونن مردم رو تو خونه ها نگه دارن. اما به محض اینکه حملات آمریکا و اسرائیل تموم بشه و چراغ سبز از طرف خارج بیاد، از طرف آمریکا به طور مشخص دونالد ترامپ که گفتش که فعلا تو خونه ها باشین تا ما کارمون تموم بشه، به محض اینکه اونا اعلام کنن کارشون تموم شده، مردم وارد عمل خواهند شد. از طرفی در کشورهای خارجی، در یعنی آمریکا، کانادا، شهرهای مختلف اروپایی هم همچنان تظاهرات در حمایت از مردم ایران برگزار میشه، به نوعی حمایت از این کاری که آمریکا و اسرائیل دارن میکنن با جمهوری اسلامی. این کاری هستش که بعد همون 45 چند سال پیش با جمهوری اسلامی میشد. یادتون هستش که جمهوری اسلامی دائما گروگان میگرفت، حتی این تفنگداران آمریکایی رو همین 10 سال پیش گروگان گرفتن و خیلی با سلام و صلوات مثلا آزاد شدن اینها بدون اینکه دولت آمریکا هیچ حرکتی انجام بده راجبشون. میخوام بهتون بگم که اون همه یک نمایش بود. یعنی الان ما میفهمیم که تمام اون گروگانگیری ها و بعد مذاکرات که بعدش انجام میشد یه جور نمایش بود برای اینکه به دنیا نشون بدن، بگن که این جمهوری اسلامی مثلا یک موجود قدرتمندیه و ما نمیتونیم باش مثلا مقابله بکنیم. خب دیدیم که الان تو هشتم روز چه بلایی سر جمهوری اسلامی آوردن. کلا آسمان ایران هیچ قدرت دفاعی نداره، کاملا در اختیار آمریکا و اسرائیل است. همون نیروی دریاییشو ظرف یک روز، ظرف چند ساعت از بین بردن و همین جور هم دارن تمام شهرهای موشکی شد یکی پس از دیگری دارن نابود میکنن. در ضمن این هم توجه داشته باشین که این همه شهر موشکی، این همه یعنی اینا الان 9 روزه دارن میکوبن جاهای مختلف و در تهران و شهرهای مختلف ایران دارن میکوبن این موشک ها رو، این شهرهای موشکی رو دارن از بین میبرن، انبارهای مهمات اینا رو از بین میبرن، از شکل ستون دودهایی که بلند میشه، از مقدار اون نوری که این انفجارها میده نشون میده که اینجا خشت و گل رو از بین نمیبرن، اینجا دارن انبار مهمات از بین میبرن که یه همچین ستون دودی داره و این همه شعله به وجود میاره، این همه دارن از بین میبرن بازم هست. یعنی ببینید چقدر ثروت های مردم ایران، پول هایی که باید صرف ساخت فضای آموزشی و فضای درمانی که ما کمبود داریم تو ایران در اون زمینه، ثروت هایی که باید صرف ساخت فضای آموزشی و درمانی میشد صرف یا حتی فضای ورزشی میشد صرف ساختن این مراکز بیخاصیت شده، مراکزی که هیچ قدرت دفاعی نداره عملا و همین جوری به راحتی میان همه رو از بین میبرن و این پولهای مردم ایرانی که داره دود میشه میره هوا. ولی خب عامل این دود شدن جمهوری اسلامی است و همه الان مصمم، همه مردم ایران مصمم و امیدوار هستن که با این حرکت بشه از شهر جمهوری اسلامی برای همیشه راحت شد، دنیا راحت شد. اول بیشتر از همه مردم دنیا، مردم ایران صدمه دیدن از جمهوری اسلامی، اما صدمه جمهوری اسلامی به مردم سوریه هم رسیده، به مردم عراق هم رسیده. جنگ داخلی که در عراق را افتاد زیر سر جمهوری اسلامی بود، در مردم افغانستان و به تمام مردم منطقه که رسیده چی، تمام حملات تروریستی که در اروپا انجام شد، تمام مالیات اضافه‌ای که مردم آمریکا و مردم اروپا داشتن پرداخت میکردن یا دارن پرداخت میکنن به خاطر مبارزه با تروریسم زیر سر همین جمهوری اسلامی هست. جمهوری اسلامی رو قدرت‌های خارجی در ایران سرکار آوردن و برای همین هم در تمام این مدت زیر نظر مواظبش بودن، به جای اینکه حرکتی بر علیهش انجام بشه مواظبش بودن. ولی خب در آمریکا یک انقلابی به وجود اومد و یک شخصی به نام دونالد ترامپ سر کار اومد که متفاوت بود از تمام رئیس جمهورهای دیگه آمریکا. خیلی راحت، خیلی محکم و قوی با این جمهوری اسلامی، حتی هم در دور اول این دیدین که قاسم سلیمانی رو ظرف چند دقیقه از بین بردن، صفحه روزگار محوش کردن. همین قاسم سلیمانی که در تمام دوران جورج بوش و اوباما وجود توی عراق داشت سربازای آمریکایی رو میکشت، هیچ کاری باش نکرد. یعنی این هم که میگن دموکرات‌ها، نه، دموکرات و جمهوری‌خواه یکی بودن. جورج بوش جمهوری‌خواه راست هم که نئوکان هم مثلا بودن، ولی با جمهوری اسلامی مذاکره میکردن. همون موقعی که داشتن سربازای آمریکایی رو بمب کنار جاده‌ای برشون می‌ذاشتن آب می‌بردن، می‌رفتن می‌شستن مذاکره میکردن با نوری المالکی و سفیر جمهوری اسلامی، فکر کنم قومی بود، دست میدادن. سه بار مذاکره کردن در زمان جورج بوش و به جمهوری اسلامی، این به جای اینکه خیلی راحت قاسم سلیمانی رو حذف کنن و جلوی جمهوری اسلامی رو بگیرن، داشتن در حقیقت بسش ریل گذاری میکردن به قول خود خامنه ای که بتونه راحت توی عراق نفوذ داشته باشه. تمام اون جنگی که بین شیعه و سنی توی عراق راه افتاد زیر سر جمهوری اسلامی بود و خلاصه یک دلیلی شد برای اینکه ارتش آمریکا اونجا 10 سال بمونه و یک هزینه سنگین چند تریلیون دلاری روی دست مردم آمریکا بذاره که به بدهی‌های دولت آمریکا به فدرال رزرو اضافه کرد این کار. یعنی یک سیاست کثیفی در جریان بود که مردم آمریکا را یه طرف بدهکارتر بکنه، از یه طرف هم اون منطقه با آشوب باشه و بشه منابع گرانبهای طبیعیشون رو با ارزان‌ترین قیمت با کمترین قیمت بشه از اونجا دزدید. اسمش دوزی است واقعا، این کاری که کمپانی‌های نفتی و کمپانی‌های بانکداران بین‌المللی به طور کلی با اون منطقه خاورمیانه در طی این 40 چند سال گذشته انجام دادن. البته از قبل‌تر هم بود ولی به طور مشخص بعد از سر کار اومدن جمهوری اسلامی خیلی وسیع‌تر شد. و این جریان، این جریانی که این همه پول میرسونه به یه سری آدم‌های خاص، یک شبکه طراحی کرده، شبکه از اپوزیسیون ساخته. خب مشخصه جمهوری اسلامی کاری که میکنه باید مخالفینی در ایران خطش، ولی همیشه این مخالفین رو یه جوری کانالیزه کردن به یه طرفایی که بی اثر بشن، بی خاصیت بشن، نتونن ضربه‌ای به جمهوری اسلامی بزنن، در این حال که ظاهرشون خیلی رادیکال و خشن بود، مثلا مجاهدین خلق، مثل تمام این احزاب کردستان که همشون هم مسلح بودن، ولی عملا هیچ صدمه‌ای به جمهوری اسلامی نزدن، هیچ نفعی به مردم ایران نرسوندن. به طور مشخص مثلا شما شنیدین که مجاهدین خلق مثلا لپتاپ حاوی اسناد هسته‌ای رو بلند کش رفتن تو اواخر دهه 90 و بعد هم چند وقت پیش، چند سال پیش هم اومدن گفتن اونا فلان سایت دولت جمهوری اسلامی رو هک کردن، ولی از تمام این اسناد هیچ وقت اسناد دزدی‌های جمهوری اسلامی، پول‌هایی که جمهوری اسلامی از ایران خارج میکنه روزانه و توی بانک‌های اروپایی آمریکایی جا می‌گیره، هیچ اسنادی از اونها منتشر نمیشه، هیچ اسنادی از انگلزاده‌های جمهوری اسلامی، هیچ حرکتی در جهت افشاگری این انگلزاده‌ها انجام نشده. و این نشون میده نه از طرف دولت، نه از طرف مثلا سازمان مجاهدین خلق، نه از طرف احزاب کردستان هیچ وقت همچین کاری، صدمه‌ای به جمهوری اسلامی، صدمه جدی به جمهوری اسلامی وارد نشده. کاری که احزاب کردستان در طی این 40 چند سال گذشته کردن اینه که اومدن در شهرهای کوچک و روستاهای غربی ایران هویت سازی کردن، به نوعی یه جوری هویت سازی فیک ساختگی که همش از خارج داشت تغذیه میشد به لحاظ مالی، و این بچه‌ها رو برداشتن بردن شستشو مغزی دادن بردن توی کوها آوارش میکردن، زندگیشون ازشون گرفتن و هنوز هم خیلیشون آواره کوه هستن بدون اینکه هیچ زندگی درست حسابی داشته باشن، بدون اینکه چیزی از زندگیشون فهمیده باشن. همون کاری که مجاهدین خلق با اعضای خودش کرد. همشون الان یه سری پیرزن پیرمرد هستن که بالای 60 سال سن دارن و طلاق ایدئولوژیک هم گرفتن و خلاصه تو کله خودشون مثلا داشتن با جمهوری اسلامی می‌جنگیدن، ولی عملا تبدیل شدن به منفورترین آدم‌ها در ایران، در بین مردم ایران، به خاطر اون بگم اون کیش شخصیتی داشتن، اون رعیت زادگی، اون رعیت پنداری که خودشون داشتن، که خودشونو کوچکتر میدیدن، که حتی جرأت سوال کردن هم نداشته باشن. و حالا الان اینا پرچم مثلا دموکراسی خواهی گرفتن دستشون، که خب دستشون برای مردم ایران رو شده، کسی ترم براشون خورد نمیکنه. و اما قبل از اینکه قسمت پایینی برنامه برم، یه چند تا از همین این تظاهراتی که برار برگزار شد در خارج، جمهوری اسلامی هم دست به کار شده. از یه طرف این اپوزیسیون فیک رو جمهوری اسلامی نیست، البته اون شبکه‌ای هستش که جمهوری اسلامی رو حفظ میکنه، از یه طرف اپوزیسیون فیک رو فعال کردن، از یه طرف هم فعالین ضد جنگ و همونایی که پرچم فلسطین دستشون میگیرن هم فعال شدن که بیان در مقابل ایرانیانی که در جاهای مختلف، شهرهای مختلف دنیا، مخصوصا تورنتو و ونکوور دارن فعالیت میکنن، یعنی تظاهرات میکنن به نفع مردم ایران و به نوعی در حمایت از این عملیات نظامی بر علیه جمهوری اسلامی دارن حمایت میکنن. جلو اونا هم سفارایی کردن، تو اروپا هم بود، تو برلین هم یه مراسمی بود. ولی یه توییت جالبی امروز من دیدم از یک بلاگر تورنتویی، یک بلاگری در کانادا، که خیلی جالب، پس اینم با هم دیگه ببینیم، با صدا میذارم اینو با هم ببینیم بشنویم.
چیکار کنم؟
برای چی؟
تو چطور فیلم میگیری؟ آره مردم، آره چطور زمانی که مردم تو دانشگاه میکشتن پیداتون نبود؟ ها؟ چطور مردم بی ادارا 40,000 تا کشتم نبودید؟ ها؟ چرا نبودی اون موقع؟ صورتتو بالا اینا. چرا خایه کردی؟ خایه کردی؟ بکش ماهی صورتو. چرا خایه کردی؟
این خانومه که میگه الله اکبر، همین این خانومه است که تو این تصویر بغلی هست. می‌بینید؟ این مثلا دکترم هست و یه پیجی هم داشته که الان پیجه رو بسته. من رفتم تو اینستاگرام چک کردم، دیدم که این پیجو بسته الان. یکی دیگه باز کرده که اونم نمیشه رفت مثلا دیدش، اون پیج رو هم نمیشه رفتید. بذاریم برگردیم دو مرتبه بیام اینجا اینو به شما نشون بدم. این مزدورهای جمهوری اسلامی هستن. این پیجش هست دکتر مون، فکر کنم شماره یک. الان یه دکتر مون دو باز کرده، حالا اون یه میلیون خورده فالوور داشت، اینجا الان 167,000 تا فالوور داره تو دومیه، ولی باز نسته میشه دید پستاشو. به هر حال همین این فعالیت هایی که در فضای مجازی در انجام میشه، در اینترنت انجام میشه، مهم هست. ولی میخوام فقط اینو بهتون بگم که این آدما، این خانمه که میبینید اینجوری با این جست، الان هم جرئت نمیکنه که صورت خودش رو نشون بده، ولی انقدرم خیلی امروزی هم خودش نشون میده تو پست های اینستاگرامیش. اینها شرکای جمهوری اسلامی در دزدی از مردم ایران هستن. اینا هیچ باوری به جمهوری اسلامی ندارن، پول گرفتن که مزدوری بکنن، برای این بهشون میگن مزدور. اینها مزدورایی هستن که در خدمت جمهوری اسلامی هستن، ولی دیگه دورشون به سر اومده، یکی یکیشون افشا میشن، همه اطلاعاتشون در میاد و تمام این پولهای دزدی که بهشون رسیده ازشون پس گرفته خواهد شد. اینو مطمئن باشین که گروه‌های حقوقی در آمریکا، کانادا و شهرهای مختلف اروپایی تشکیل خواهد شد و به دنبال اینا خواهیم رفت تا تمام این پول‌های دزدی برگرده. و یک نمونه دیگه از همین آدم، از همین جور آدم ها، از همین قماش، این آدم های بیشرفی که از جمهوری اسلامی حمایت میکنن، این شخصی هستش که میبینین اینجا. من فکر کنم دختره، بعد دیدم نه، یک آقایی هستش که موهاشو بلند کرد، که همین مثلا در حمایت از فلسطین و در ضدیت مثلا با جنگ این عملیات نظامی که ضد جمهوری اسلامی برگزار میشه، اومده خلاصه تظاهرات و از این حرفا. و بعد اونجا که در طبق این توییتی که این دوستمون زده بود، اونجایی که ازش میپرسه میگه که خب این همه آدمو زدن کشتن، میگه که اشتباه کردیم کم کشتیم. ببینید چقدر بیشرف و بیوجدان هستن اینها. به هر حال از بچه‌ای که پای سفره اختلاس و دوزی بزرگ شده باشه بهتر از این هم در نمیاد. این هم مال این. و برای اینکه ببینید که نوع حملات عملیات نظامی که داره بر علیه جمهوری اسلامی انجام میشه، این تصویر مربوط به کنگاور هست که اون ساختمونی که میبینید کاملا تخریب شده، هیچی ازش باقی نمونده، ساختمون یکی از مقرهای سپاه یا بسیج هستش که از بین رفته. ولی شما نگاه کنید به ساختمان‌های کناری، ساختمان‌های مسکونی که در مجاورت این ساختمان قرار داشتن، می‌بینید که همه سالم اند، دست نخورده هستن. یعنی واقعاً طور این ساختمان‌ها رو از بین بردن که یک کوچه اگه فاصله داشته باشید حتی شیشه‌هاشون بعضیشون نشکسته. البته گزارش از شکستن شیشه و اینا داشتم من خودم از ایران، ولی می‌خوام بگم که نوع حملات چجوری بوده. در ضمن فرودگاه مهرآباد هم دو روز پیش کاملا از بین بردن، تمام هواپیماهای جمهوری اسلامی رو از بین بردن. این رو هم با هم ببینیم. اینم یک تصویر آخر زمانی بود، از اونجا منتشر شد. و ولی خب داریم می‌بینیم تو تصویر سمت راست که امروز منتشر شده، داریم می‌بینیم که هواپیماهای که به غیر از اون هواپیماهایی بودن که برای ایران ایرتور یا ماهان کار می‌کردن، همه سالمند. به اون هواپیما ها حمله نشده، ولی هواپیمایی که باش قبلا سلاح جابجا میکردن، اون هواپیما ها کاملا از بین رفته. فرودگاه مهرآباد هم از بین رفته، به نوعی شاید غیر عملیاتی شده یا غیر قابل استفاده است احتمالاً. این یعنی که عوامل جمهوری اسلامی یکی از راه های فرارشون، اونایی که در تهران هستن، یکی از راه های فرارشون بسته شده. فرودگاه پیام در کرج رو هم از بین بردن، اونم باز دو مرتبه یکی دیگه از فرودگاهی بود که ازش فرار میکردن، بیشتر در اختیار سپاه بوده. اون فرودگاه هم از بین رفته، فرودگاه مهرآباد هم از بین رفته، الان فقط همون فرودگاه خمینی باقی مونده. بنابراین کانال خروج مشخصه و خیلی راحت‌تر میشه جلوی اینها رو گرفت و زمینگیرشون کرد اونجا. یا اگه هر هواپیمایی از اونجا بلند شه، خیلی راحت میشه بعداً هر جای نشوندش. این از اون طرف تمام تونل های زیرزمینی و اینا همه از بین رفته، یعنی اون سوراخ هایی که قبلا می رفتن توش قایم می شدن، اونها هم دیگه ناامن شدن یا از بین رفتن. سوراخ هایی هم که ازش فرار می کردن، اونها هم داره یکی یکی بسته می شه و سرنوشت سیاهی در انتظار باقی مانده جمهوری اسلامی است. یعنی خوششانس نبودن مثل خامنه ای که با یه بمب از بین برن. آدم هایی مثل قالیباف و لاریجانی سرنوشت بسیار تلختری خواهند داشت. و این هم نتیجه این همه سال خیانت به ایران و ایرانی بوده و این همه شرارتی که اینها در تمام این سالها کردن، بی وجدانی که از خودشون بروز دادن، دزدی هایی که کردن. دیدین که تمام برادران لاریجانی از اون 63 حساب آملی لاریجانی، برادر دومیه آخونده که رئیس قوه قضاییه بود، از اون بگیرین تا اون یکی باجگیری هایی که یا کارشاخکانی هایی که اون یکی فکر کنم باقر لرژانی اون یکی داشت انجام میده، همشون خلاصه اینا تمام این کارها گفتن باوری و اعتقادی نیست، همش به خاطر معنویات پول بوده، مثل همون مزورا بلگر هایی که در تورنتو و ونکوور دیدین. و دیگه دوران اینا داره به پایان میرسه و خبرهای خوبی در راه خواهد بود. در ضمن یک خبر فیکی هم منتشر شد متاسفانه از طرف صدای آمریکا که دولت آمریکا داره از احزاب کرد حمایت میکنه، مسلحشون کرده داخل ایران فرستادشون، که بعدن دیروز در یک مصاحبه از همین کنفرانس مطبوعاتی که دونالد ترامپ توی هواپیما برگزار میکنه اونجا ازش پرسیدن مشخصا راجع به این موضوع، که اونم رد کرد، گفتش که نه من اولا با احزاب کرد ایرانی صحبت نکرده بوده، با احزاب کرد با بارزانی ها یا طالبانی ها در احزاب کرد کردستان عراق صحبت کرده بوده و به اون از اونها هم خواسته که لازم نیست وارد ایران بشین. اونها خودشون خواستن، آفر کردن که ما میتونیم بیایم کمک، گفتن نه. گفته بهشون که نه، نیازی هم نیست. و این نشون میده، ببینید دونالد ترامپ یک آدم خیلی خیلی خاصی است. کسی که با اولین حضورش در عرصه سیاسی وارد کاخ سفید میشه آدم معمولی نیست، آدمی نیستش که اشتباه بکنه، آدمی نیستش چرا اشتباه هر آدمی ممکن بکنه، ولی آدمی نیستش که محاسبه نداشته باشه برای کارش، حساب کتاب نداشته باشه کارش. و این آدم انقدر دست کم نگیره. اون کسانی که هنوز دارن میگن آ اینجا ترامپ اشتباه کرد، آ اونجا ترامپ، اینجوری نیست واقعا، حساب کتاب داره. و حساب کتاب خاورمیانه، اولا که در راستای همون جنگ با دیپ استیت است، در راستای همون جنگ با کمپانی ها، بانکداران بین المللی است، کمپانی های بزرگ، همونه که بهشون میگن کمپانی بین المللی، همون اسم گلوبالیست هست که خود ترامپ بهشون گفت دیپ استیت، دولت سایه، دولت پنهان، کسانی که داشتن دولت های آمریکا رو کنترل میکنن و همین الان هم دولت بیشتر دولت های اروپایی رو کنترل میکنن، مخصوصا در کشورهای اسکاندیناوی، تمام این به اصطلاح خاندانهای سلطنتی نروژ و سوئد و دانمارک و انگلستان و هلند، همشون توی همین لیگ هستن، همکار و همراه همین بانکداران بین‌المللی هستن، مثل راکفلر ها، مثل جی پی مورگن ها، مثل کارنگی ها و زیادن. خود خانواده بوش یه بخش کوچیکی مثل آجودان همین خاندانهای بزرگ بانکداران بزرگ بین‌المللی بودن و هستن و اینها هستن که دنیا رو اداره میکردن به نوعی. و این جریانی که ترامپ الان داره نمایندگیشون میکنه جریانی هست که در مقابل اون هست، برگردوندن کنترل خاورمیانه به مردم خاورمیانه در راستای همون جنگ هست. دیدین که به اصطلاح این شاهزاده عربستان رو چطور، چه استقبال بی‌نظیری ازش کرد و چه دوستی محکمی باش برقرار کرد. برنامه های بلند مدت دارن برای خاورمیانه و خب نگین خاورمیانه، کلید اصلی کل خاورمیانه ایران هست. برای همین برای ایران یک برنامه دراز مدتی هست در زمین سرمایه گذاری ها، برای سازندگی و بازسازی ایران. و خیلی از کمپانی های کوچک، کمپانی های جوانی که از اون جنس بانکداران تعلق به بانکداران بین‌المللی ندارن وارد عمل خواهند شد، هم در راه کوچک کردن اون، هم در راستای همون جنگ هست، هم برای تقویت اقتصاد آمریکا، چون سود اون کمپانی‌ها به مردم آمریکا نمی‌رسید، یه سود جزئی به بخشی از مردم آمریکا می‌رسید، به طبقات خاصی. ولی الان با این کمپانی کوچکتر نفتی که در آمریکا به وجود اومده که توی ونزوئلا هم خیلی الان فعال هستن، یعنی ونزوئلا یه زمانی در خدمت، در اختیار شوران و اکسان و اینا بود، الان در خدمت، در اختیار یه سری کمپانی کوچکتر هست. در مورد ایران هم همین خواهد شد و خب با همراهی و همکاری عربستان و آشیای خلیج فارس اونها هم مشارکت خواهند کرد در بازسازی ایران. به باور من، هیچ خبر مستندی ندارم در این زمینه، خودم اینجوری فکر میکنم و خلاصه آینده زیبا قشنگی برای ایران رو میشه متصور شد. برای همین اسیر این تبلیغاتی که میشه، این فیک نیوز هایی که پخش میشه از جای مختلف نشین، ایران تجزیه نخواهد شد. و در ضمن پیشنهاد کردم تو برنامه قبلی برای یک برگزاری یک تظاهرات بزرگ چند صد هزار نفری در شهر واشنگتن دی سی خیلی اهمیت داره. یکی این که دهن همه این کسانی که به اصطلاح این فعالین ضد جنگی که در آمریکا هستن، تمام کسانی که دشمنان دونالد ترامپ که سعی میکنن از طریق رسانه ها به نوعی این حرکت رو، حرکت دونالد ترامپ رو کوچک بکنن یا بهش بتازن و محکوم بکنن این حرکت رو، هم یک تو دهنی به همه اونها خواهیم زد با این کار، با یک تجمع، یک تظاهرات چند صد هزار نفری در واشنگتن. یک چیزی که مثل مونیخ یا تورنتو یا لس آنجلس برگزار شد باید در شهر واشنگتن انجام میشه. هم یه طرف هم همه این کسایی که پرچم تکثر از اینجور چیزا دستشونه، اون هم مشخص میشه که تعدادشون چقدر، واقعا چند نفرن، وزنشون چقدره، که ما میدونیم که هیچی نیستن واقعا، ولی به همه دنیا هم نشون داده میشه که اینا هم به همین دلیل که پرچم اقلیم کردستان رو به خودشون میارن، تظاهراتی که ضد جمهوری اسلامی هست، اونا مشخص میشه که چقدرن. برای همین مهم هستش که تظاهرات چند صد هزار نفری در شهر واشنگتن دی سی برگزار بشه. نزدیک عید هست، فکر میکنم که از الان تا الان 17 اسفند است، در این 13 روز آینده اگه این بتونیم چنین تظاهراتی رو داشته باشیم، خیلی خیلی کمک بزرگی خواهد بود هم به شخص دونالد ترامپ، هم به سیاستمدارانی که دارن برای ایران فعالیت میکنن، هم به خود مردم داخل ایران، برای اینکه بگیم که ما برای برگزاری دوران گذار فقط به یک نفر اعتماد داریم و اونم شاهزاده رضا پهلوی است. ما دوران گذار به هیچ کس دیگه نمیسپاریم. این آدما مگر این کسانی که دو صحبت تکثر و پرچم تکثر دستشونه، اگه واقعا ریگی به کفششون نیست باید قبول کنن، یعنی نباید ترسی داشته باشن از این موضوع. خیلی خوب، در دوران گذار شما فعالیتتون رو انجام بدین و اگر مردم ایران با شما همراه هستن، شما هم برین صندلی های قدرت رو اشغال بکنید در حکومت بعدی. هیچ ترس و واهمه ای نباید داشته باشین. دلیل این ترس این هستش که میدونن که مردم کنارشون نیستند و عملا از صحنه خارج میشن، میخوان از قبل خودشون در بهترین حالت میخوان از قبل برای خودشون یه صندلی رزرو بکنن. در محالتی که من دارم میبینم این هستش که اینا در حقیقت دارن کمک میکنن که جمهوری اسلامی رو تقویت بکنن، که همچنان سر قدرت بشه، همون کاری که در تمام این 40 سال گذشته انجام دادن. برای همین برگزاری چنین تظاهراتی خیلی خیلی مهم هست. نوشته بودن توی کامنت های برنامه قبلی که مثلا شاهزاده رضا پهلوی بیان یک فراخوانی بدن. ببینید، شاهزاده رضا پهلوی به باور من نمیتونه چنین فراخوانی بده، به همون دلیلی که دونالد ترامپ نمیتونه رسما از ایشون حمایت بکنه، ایشون رو این درست بکنه. برای همین این خیشکاری ما هست، ما ایرانی ها باید بتونیم یک چنین تظاهراتی رو ارگانایز بکنیم. بچه های لس آنجلس، بچه های تورنتو، ونکوور، از سراسر اروپا، یعنی مثلا از اون جمعیت 250,000 نفری که در مونیخ اومد، 30,000 نفرشون هم خودشون برسونن به آمریکا کافیه. از اون 230,000 نفری که در لس آنجلس بودن، 30,000 نفرشون خودشون برسونن به واشنگتن دی سی کافیه و همینطور در تورنتو. یعنی ما خیلی راحت میتونیم یه جمعیت بالای 100,000 نفر رو داشته باشیم در واشنگتن و این مثل یک بمب خبری خواهد بود. خیلی خیلی کمک خواهد کرد به پیشبرد اهداف مردم ایران، به پیشبرد اون اهداف دلسوزان ایران، کسانی که دل در گروه ایران دارن. به امید آزادی در همین نزدیکی. تا دیدار بعد، بدرود.